ساعت 6 عصر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز جمعه 12 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع ایران و جهان، به خصوص بررسی خواهیم کرد اسناد خیلی محرمانه که از هک سایت ریاست جمهوری به دست اومد در رابطه با شیوه های سرکوب دانشجویان معترض در دانشگاه ها. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره. نسرین،
سپاسگزارم از تو مهدی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روز جمعه دو شهروند ایرانی اتریشی و یک شهروند دانمارک که در ایران زندانی شده بودند آزاد شدند. وزارت خارجه اتریش با صدور بیانیه‌ای آزادی کامران قادری و مسعود مصاحب را تأیید کرده و گفته است که این دو نفر در حال بازگشت به کشورشان هستند. وزارت خارجه اتریش از بلژیک و عمان برای نقش این دو کشور در آزادی این دو شهروند ایرانی اتریشی قدردانی کرده است. کامران قادری بیش از 7 سال و مصاحب بیش از 4 سال را در حبس گذرانده بودند. هر دو نفر با اتهامات جاسوسی محاکمه و محکوم شده بودند. دیگر زندانی آزاد شده از اتباع دانمارک است، اما تا کنون هویت او اعلام نشده. هفته گذشته پس از ماها مذاکره بین ایران و بلژیک، این دو کشور دو زندانی خود را مبادله کردند. ایران در قبال آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین که به دلیل اقدامات تروریستی به زندان محکوم شده بود، اولیویه فاندکاستیل امدادگر زندانی بلژیکی را آزاد و روانه بروکسل کرد. آزادی اسدالله اسدی با واکنش‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشری و فعالان سیاسی روبرو شد. روز جمعه هزاران نفر از ساکنان زاهدان در راهپیمایی اعتراضی در این شهر شرکت کردند. راهپیمایان شعارهایی در حمایت از مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان و اتحاد و آزادی ایران سر دادند. مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود در مسجد مکی زاهدان از روحانیون در ایران خواست که وابسته به حکومت نباشند و در برابر اقدامات جمهوری اسلامی سکوت نکنند. در جریان سخنرانی مولوی عبدالحمید بار دیگر پخش زنده اظهارات او به دلیل اختلال اینترنت قطع شد. نیروهای امنیتی ایران بارها با قطع و یا کند کردن سرعت اینترنت تلاش کردند از پخش زنده و اطلاع رسانی درباره سخنرانی ها و تجمعات در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان جلوگیری کنند. روزنامه شرق در گزارشی که روز 11 خرداد منتشر کرده به نقل از رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران نوشت در صورت احداث راه آهن رشت آستارا، جنگل جلگه‌ای گیسوم و 100,000 قطعه درخت با قطر حدود 30 سانتی متر از بین خواهد رفت. سمیه رفیعی نماینده مجلس میگوید هرچند پیمانکاران میگویند این طرح 4 سال طول میکشد، ولی در واقعیت حداقل 15 سال به طول خواهد انجامید. این در حالی است که سعید کریمی، مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت از محیط زیست، تخریب 100,000 درخت را رد کرده است. بر اساس اخبار رسمی رسانه‌های ایران، توافقنامه راه‌اندازی راه آهن رشت آستارا روز 27 اردیبهشت با روسیه امضا شد و مسکو قرار است 1.6 میلیارد یورو در این پروژه سرمایه گذاری کند. روز جمعه نشست قدرت‌های اقتصادی نوظهور در آفریقای جنوبی آغاز شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در این نشست گفت اعضای بریکس دوستان چندجانبه‌گرا هستند و روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورها در سطح بسیار بالایی است. به گفته او حجم تجارت بین ایران و کشورهای عضو به 30 میلیارد دلار رسیده است. برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی اعضای اصلی بریکس هستند. در نشست امسال نمایندگان ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کوبا، گابون، جمهوری دموکراتیک کنگو و قزاقستان نیز به عنوان دوستان بریکس شرکت کردند.
سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله عصر. نگاهی خواهیم داشت به شیوه های سرکوب دانشجویان معترض در دانشگاه های ایران. شمار اعدام های مرتبط با جرائم مواد مخدر در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال 2022 سه برابر شده. این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. و یک مأمور بازنشسته موساد به همراه چند مأمور امنیتی ایتالیایی که در یک قایق تفریحی در ایتالیا بودند بر اثر سانحه غرق شدند و کشته شدند. ماجرا چه هست؟ شنونده مجله عصر باشید. در حالی که همواره جمهوری اسلامی ایران نشان داده که تحمل اعتراض و انتقاد از داخل دانشگاه را ندارد و با آن برخوردهای سرکوب گرایانه را در پی گرفته، در ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم که در گامی فراتر خشونت‌های فیزیکی متعدد در محیط‌های دانشگاهی این نظریه را در میان تحلیلگران تقویت کرده که حکومت به دنبال انتقام از دانشجویان در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی به روش‌های گوناگون است. پروانه وحید منش و جزئیات بیشتر در این رابطه.
هر چه فساد تو این مملکت پیدا شد از این اشخاصی بود که در دانشگاه تحصیل کرده بودند. دانشگاه بدترین مرکزی است برای اینکه ما را به تباهی بکشد.
از همان آغازین ماه‌های پس از انقلاب 57، روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی مسیر خود را با دانشگاه و دانشجویان در سخنرانی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مشخص کرد. مسیری که با انقلاب فرهنگی و تصفیه و پاکسازی در دانشگاه‌ها ادامه یافت. حذف دروس درسی، افزودن متون دینی و اسلامی، تصفیه اساتید، اخراج دانشجویان مخالف جمهوری اسلامی و برپا کردن کمیته‌های انضباطی و حراست‌های عریض و طویل در کنترل فضای فکری دانشگاه در دهه 60 آغاز شد و در تمام سال‌های حیات جمهوری اسلامی ادامه یافته است.
این ذهن‌های روشن این امید رو، این توقع رو به انسان می‌بخشه که فراورده دانشگاه جمهوری اسلامی نه به نحو استثناء، به نحو قاعده چمرانها باشند.
شهریور 1401 پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ورود دانشگاه به عرصه اعتراضات گسترده مردمی بار دیگر آغاز مسیری بود که حاکمیت آن را تاب نیاورد. حملات متعدد نیروهای امنیتی و لباس شخصی به دانشجویان، تعلیق و ممنوع الورودی و تهدید و تبعید دانشجویان و حالا ضرب و شتم دانشجویان در محیط دانشگاه از خروار خروار برخوردهایی است که طی 9 ماه گذشته بر دانشگاه رفته است. پس از غمکشی و تهدید دانشجویان دانشگاه سوره و مجروح کردن یک دانشجوی دختر در محوطه دانشگاه کرمان با 4 ضرب چاقو، اعمال خشونت علیه دانشجویان در داخل دانشگاه‌ها و محوطه اطراف آن شدت گرفته است و در جدیدترین مورد ویدیوی منتشر شده از دانشگاه چمران اهواز نشان می‌دهد که چند نیروی حراست یکی از دانشجویان را در محدوده خوابگاه دانشجویی محاصره کرده و به شدت مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند. در گزارش فعالان دانشجویی عنوان شده که ضرب و جرح و بازداشت این دانشجو در حالی رخ داده است که هیچ یک از شاهدان علت دقیق این رفتار خشونت‌آمیز و ربودن این دانشجو را متوجه نشدند. پیشتر روز شنبه 6 خرداد نیز ویدیویی از زخمی شدن یک دانشجوی دختر در جریان یک چاقوکشی در محوطه دانشگاه کرمان منتشر شده بود. کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور با اشاره به حمله با چاقو به این دانشجو در دانشگاه کرمان تأکید می‌کند که حراست دانشگاه کرمان با وجود اطلاع از این موضوع هیچ اقدامی در حمایت از این دانشجو صورت نداده است. در یادداشت شوراهای صنفی پس از وقوع این مسئله در دانشگاه کرمان آمده است که نیروهای حراست دانشگاه در زمان وقوع این فاجعه در حال بازرسی لباس دختران بود که مبادا تار مویی دانشگاهی را بی آبرو کند. پیش از این نیز روز 9 اردیبهشت دانشجویان دانشگاه سوره واقع در خیابان آزادی تهران با هجوم تهدیدآمیز و غم‌کشی یک فرد در محوطه بیرونی این دانشگاه مواجه شدند، اما مقامات و حراست این دانشگاه از هر گونه اقدامی برای دفاع یا حفاظت از دانشجویان امتناع کردند. میلاد پور عیسی، فعال دانشجویی پیشین ساکن ترکیه:
حملاتی که به دانشجوها در بیرون از دانشگاه هم داره انجام میشه، غم‌کشی‌ها، چاقوکشی‌ها رو، حالا ممکنه که به طور مستقیم این افرادی که این کارو میکنن در واقع از گماشتگان جمهوری اسلامی نباشن، ما هنوز اطلاع کافی نداریم، اما مسئله اینه که خب سوال پیش میاد وضعیت پوشش دانشجویان که در تمام این سالها همین بوده، اما چرا باید در طی همین ماه‌های اخیر اینقدر این تعداد این حملات زیاد بشه؟ به نظر میرسه که راه رو دستگاه امنیتی باز گذاشته برای هرچه ناامن‌تر شدن فضا برای دانشجویان به خصوص زن.
بنابر اسناد منتشر شده از سایت هک شده ریاست جمهوری، حسین نجات جانشین قرارگاه سارالله تهران 3 پس از شروع اعتراضات زن زندگی آزادی در جلسه محرمانه شورای امنیت کشور گفته است که 70-80% جمعیت دانشگاه ها معترضند و نظام باید در این زمینه وقت بگذارد. این اسناد حاوی جزئیات بسیاری است و برخی آمار و ارقام موجود در آنها نیز تا کنون افشا نشده است. بنابر این اسناد، رئیس حراست وزارت علوم در گزارش خود از موفقیت‌های این نهاد در سرکوب اعتراضات دانشگاه‌ها اعلام می‌کند که تا آذر 1401 بیش از 2500 نفر از لیدرها در کل دانشگاه‌ها شناسایی، بیش از 7500 دانشجو به کمیته‌های انضباطی احضار، 108 نفر تعلیق و 36 دانشجو هم اخراج شدند. این مقام امنیتی وزارت علوم همچنین تعداد کل دانشجویان ممنوع الورود تا آذر ماه را 1951 نفر و شمار دانشجویان بازداشت شده را 560 نفر اعلام کرده است. مقامات امنیتی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت و درمان هم در همین جلسه شورای امنیت کشور در روز 3 دی ماه جداگانه آمار خود از سرکوب دانشجویان و اساتید را ارائه می دهند. از جمله شناسایی 6000 نفر از مجموع 25000 دانشجویی که فقط از دانشگاه آزاد تا 24 آبان در اعتراضات شرکت کردند و معرفی حدود 1500 نفر از آنها به کمیته انضباطی و حتی اخراج 39 نفرشان به دلیل حضور در اعتراضات.
شنیدید گزارش پروانه وحید منش رو. و در همین رابطه صورت جلسات کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه ها در قرارگاه سارالله و برخی مصوبات شورای امنیت کشور در مورد دانشجویان و اساتید معترض از جمله اسنادیه که در جریان هک وبسایت ریاست جمهوری ایران توسط گروهی به نام قیام تا سرنگونی به دست اومده و 8 خرداد منتشر شده. همکارم در وبسایت رادیو فردا رضا شکراللهی گزارشی تهیه کرده و به طور مفصل پرداخته به نکات ریز و درشت اسناد به دست اومده. بشنویم از رضا شکرالدهی درباره ابعاد شیوه های سرکوب اعتراضات در دانشگاه ها.
آن چیزی که در یک جمله نشون میده که اساساً هیچ گونه ابزاری برای سرکوب و خاموش کردن اعتراضات در دانشگاه اینها پروگذار نکردند. یعنی از هر روشی که تونستند، از روش های مواردی که سریع بتونه جواب بده و مواردی که در دراز مدت بتونه جواب بده، در میان مدت بتونه جواب بده، انواع اقسام برخورد با استفاده از انواع ابزارها، انواع نهادها، انواع سازمانهای دولتی، حکومتی، خصوصی، یعنی همه جوره استفاده کردن تا بتونن اعتراضات رو خاموش بکنن، تا جایی که در یک مورد، در یک نامه محرمانه ای که سردار سلامی فرمانده کل سپاه و فرماندهی قرارگاه سارالله تهران که مسئولیت سرکوب اعتراضات به خصوص در پایتخت رو به عهده داره، در نامه محرمانه‌ای که به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور می‌نویسه، تقاضای در واقع بودجه برای کارهای جهاد تبیینی داره، در یک پاراگرافش اشاره می‌کنه که ما موفق شدیم با 3 روش ممنوع الورود کردن، بازداشت و معرفی به کمیته‌های انضباطی به صورت فوری کاهش بدیم فضای اعتراضی دانشگاه ها رو. این فقط ستا نمونه است که فقط در مورد اینکه بتونن تا حداقل تا آذر و 16 آذر فضای ملتهب دانشگاه رو کنترل بکنن. ولی خب جزئیات این اسناد بسیار زیاده، یعنی تا به طور کلی بخوام وارد مصادیق بشم، این هست که تمام نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی از وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی، سازمان اطلاعات سپاه، فرماندهی نیروی انتظامی، قوه قضاییه، زیرمجموعه های قوه قضاییه و حتی خیلی عجیبه سازمان امور اداری و استخدامی، اینها به عنوان ابزارهای سرکوب استفاده شدن. نکته بسیار جالبی هست، مثلا اینها با یک دریچه مواجه میشن که تعداد نیروهای حراستی که باید از اونها برای سرکوب در دانشگاه استفاده بکنن تحت عنوان نگهبان و نیروی حراست دچار کمبود میشن، احساس میکنن از پسش بر نمیان. اینها در کمیته محرمانه‌ای که در قرارگاه سارالله تشکیل میشد به صورت هفتگی روزهای چهارشنبه و با حضور نماینده‌های وزارت علوم، حراست‌های کل، سپاه و همه، یکی از مصوباتشون خیلی جالب هست در یکی از جلسات، این هست که سازمان امور اداری و استخدامی باید مجوز استخدام تعداد زیادی، فکر میکنم مثلا بالای 5000 یه همچین عددی، تحت عنوان نگهبان و نیروی حراست رو وزارت علوم اجازه بده که استخدام بکنن. و جالبتر این که میگه که تا زمان صدور مجوز قانونی از نیروهای بسیج به عنوان نگهبان و نیروی حراست استفاده بشه و سازمان برنامه و بودجه دستمزد اونها رو پرداخت بود.
و رضا، این شیوه های سرکوب که داری بهش اشاره هم میکنی در دانشگاه ها و مفصل هم در گزارش اومده، به همراه مصوبات مختلف مرتبط چه فضایی را از پشت پرده سرکوب ها در جمهوری اسلامی ترسیم میکنه؟
کمان که در صحبت خود حسین نجات هست در جلسه محرمانه شورای امنیت کشور در وزارت کشور، حسین نجات به عنوان جانشین فرماندهی قرارگاه سارالله صریحا میگه که 70-80% فضای دانشگاه اعتراضیه. این 70-80% رقم بسیار بزرگی است و خود همین به کارگیری انواع شیوه های سرکوب اساتید و دانشجوها خودش نشون میده که اگر حسین نجات این رو هم نگفته باشه که الان گفته، چقدر این اعتراضات گسترده است. نکته بسیار جالبتر این هست که در بخشای از جلسات وقتی که اینها یک مقداری با استفاده از همین ابزارها جلوه های بیرونی اعتراضات رو کاهش میدن، دچار مسئله دیگری میشن و اون تغییر فضای دانشگاه. خودشون دائما از کلمه تغییر فضای فرهنگی دانشگاه استفاده میکنن در گفتگوهاشون و مصوباتشون.
شنیدیم از رضا شکراللهی در رابطه با شیوه های سرکوب در دانشگاه ها. اما طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، اعدام های مربوط به جرائم مواد مخدر در ایران طی 5 ماه نخست سال 2023 برابر با 2/3 کل آمار اعدام ها در این کشور بوده. همچنین شمار اعدام های مرتبط با این مسئله طی سال جاری میلادی نسبت به سال 2022 3 برابر شده. بشنویم بیشتر در این رابطه از رها بهرینی، پژوهشگر عفو بین ملل از لندن.
اینکه جمهوری اسلامی ایران با این شتاب سرسام‌آور انسان‌ها رو فقط به خاطر هم یا جابجایی مواد مخدر به دار می‌آویزه نشون میده که از هر گونه انسانیت نظام قضایی حاکم بر ایران عاریه و هیچ گونه احترامی برای جان انسان‌ها قائل نیست. جمهوری اسلامی ایران با اعدام حداقل 173 نفر در 5 ماه گذشته در رابطه با جرم مواد مخدر عملاً جنگی مرگبار رو علیه فقیرترین و محرومترین اقشار جامعه در ایران به راه انداخته. قربانیان اصلی اعدام‌های مرتبط با جرم مواد مخدر در ایران اقشار فقیر و محروم جامعه هستند. به طور مشخص اقلیت ستم‌دیده بلوچ 20% از اعدام شدگان را تشکیل میده و جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی که اقشار محروم جامعه با اون گریبان گیر هستند بپردازه، از سیاست قتل و اعدام استفاده می‌کنه، هم برای برای سرکوب کردن کسانی که دچار بحران‌های اقتصادی هستند و هم برای ایجاد جو ترس و رعب و وحشت در جامعه.
و خانم بهرینی، قوانین مربوط به جرائم مواد مخدر در ایران از سال 2017 تغییر کردن، اما چه شده که اعدام‌های مرتبط با این مسئله افزایش پیدا کرده مجدد در ماه‌های اخیر به خصوص؟
در واقع قوانین جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه تحت اصلاحات قرار گرفت از سال 2017، ولی دست مقامات رو باز گذاشت که هر زمان بخواهند دوباره از سیاست اعدام برای مقابله با جرم مواد مخدر استفاده بکنند. همچنان در قانون ایران برای حمل مواد مخدر مجازات اعدام در نظر گرفته میشه و این یک مجازات اجباریه، یعنی حتی قضات شرایط فرد محکوم رو در نظر نمیگیرند. احکام اعدام برای زندانیان متهم به جرم مواد مخدر در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به غایت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب صادر میشه. به گفته زندانیان محکوم به اعدام از حق دسترسی به وکیل برخوردار نیستن، زیر شکنجه قرار میگیرن که بپذیرن که یک مقدار خاصی از مواد مخدر رو حمل میکردن و اینها موادی بوده که خودشون صاحبش بودن و در مجموع با یک رویه به غایت غیر انسانی رو به رو هستیم. زندانیان محکوم به اعدام به دلیل جرم مواد مخدر، به دلیل فقر، به دلیل عدم آگاهی از حقوقشون، به دلیل عدم دسترسی خانواده هاشون به کانال های اطلاع رسانی و مشاوره حقوقی از هیچ حمایتی برخوردار نمیشن و در سکوت خبری این کشتار در زندان های ایران در جریانه و توقف این حجمه هولناک به حق حیات مستلزم افزایش فشارهای جهانی و همینطور فشار افکار عمومی که حمایت بکنن از زندانیان محکوم به اعدام و خانواده های درمند اونها.
هدف و توجیه جمهوری اسلامی ایران از برخورد خشن با زندانیان مرتبط با جرائم مواد مخدر و اجرای اشد مجازات که اعدام هست، جلوگیری از تکرار جرم هست، این توجیه رو به کار میبرن، اما آیا این شیوه موفق عمل کرده؟
مجازات اعدام حتی برای جلوگیری از جرائم جدی مثل قتل هم جنبه بازدارنده نداره، چه برسه به جنبه ویژه در واقع نسبت به حبس در رابطه با بازدارندگی نداره، چه برسه برای جرائمی مثل مواد مخدر که ریشه دارن در فقر و محرومیت‌های اجتماعی. جمهوری اسلامی ایران هزاران نفر را ظرف 4 دهه گذشته در رابطه با مبارزه با مواد مخدر اعدام کرده و هیچ نتیجه این سیاست نداشته جز اینکه خانواده‌های بسیاری رو داغ دیده کرده و محروم از سرپرست کرده. فرزندان اعدام شدگان، کودکانی که از پدرانشون در خطر اعدام هستن، الان در تجمعات مقابل زندان‌ها در رابطه با این اعدام‌ها نقش حضور برجسته‌ای دارن و جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به این رنج و به این درد خانواده‌ها و زندانیان همچنان داره این کشتار رو در زندان‌ها پیش می‌بره. علاوه جمهوری اسلامی ایران با اعدام محرومترین اقشار جامعه که در واقع هزینه چندانی رو از نظر فشار افکار عمومی یا فشار جامعه جهانی به همراه نمیاره، جو ترس و وحشت رو هم با این اعدام‌های روزانه داره در جامعه ایجاد میکنه.
رها بهرینی بود، پژوهشگر عفو بین‌الملل. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر از صدور و اجرای حکم اعدام برای برخی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر دفاع کرد. آقای اژه‌ای 2 روز پیشتر نیز گفته بود جمهوری اسلامی آنهایی را که باید اعدام کند اعدام خواهد کرد. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که چند روز پیش درباره معترضان محکوم به اعدام گفته بود حکمشان اجرا خواهد شد، بار دیگر مجازات اعدام برای این افراد را که سال گذشته در جریان اعتراضهای سراسری ایران بازداشت شده اند قانونی خواند. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز 12 خرداد مدعی شد که افرادی که سال گذشته در اعتراضهای ایران به گفته او جنایت کرده بودند مستحق مجازات‌های سنگین بودند و طبق قانون حکمشان اجرا شد. در روزهای اخیر نگرانی از اعدام قریب الوقوع محمد قبادلو از معترضان جوان سال گذشته بعد از تایید حکمش بالا گرفته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون 7 معترض به نام‌های محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را اعدام کرده است. سازمان عفو بین الملل 2 خرداد در گزارشی در مورد خطر قریب الوقوع اعدام 7 معترض دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران هشدار داده بود. رئیس قوه قضاییه در اظهارات تازه خود همچنین با اشاره به عفو شدگان اعتراضها که به گفته او رهبر جمهوری اسلامی بر آنها منت نهاد، تهدید کرد که اگر آنها دوباره به دام شیطان بیفتند، مرتبه بعدی قضیه برایشان سخت خواهد بود. این در حالی است که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره احضار و بازداشت کسانی منتشر شده که به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر عفو شده بودند. محسنی اژه‌ای همچنین مخالفت با حجاب اجباری را توطئه دشمن و جریانات سازمان یافته خواند و گفت با کمک مردم متدین این توطئه را خونسا خواهیم کرد. در روزهای اخیر 6 حقوقدان برجسته و وکیل حقوق بشر ایرانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در مورد افزایش نگران کننده موارد اعدام در ایران به ویژه فزونی چشمگیر این شکل از مجازات توسط جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری اخیر هشدار دادند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به سوء استفاده حکومت‌های مانند جمهوری اسلامی از اصل حاکمیت کشورها برای اجرای اعدام‌های گسترده بدون نگرانی از پاسخگویی به جامعه بین‌المللی تصریح کردند به دلیل ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی است که جامعه بین‌المللی جز اعلام محکومیت و انزجار از این اقدامات غیر انسانی اقدام موثر دیگری برای جلوگیری از آنها نمی‌تواند انجام بدهد.
اردشیر طیبی گزارش میده در رابطه با صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضاییه. اما یک مقام دولت اسرائیل تایید کرده که مأمور بازنشسته موساد که خبر غرق شدن او در آب‌های ایتالیا چند روز پیش منتشر شد، برای تفریح آنجا نبوده و سفر او به ایتالیا و دیدار با چند جاسوس ایتالیایی مرتبط با کار بوده است. آنگونه که در خبرها عنوان شده، علاوه بر این مأمور بازنشسته موساد، 3 نفر دیگر هم در جریان این سانحه غرق شدند که 2 تن از آنها مأموران اطلاعاتی نهادهای جاسوسی ایتالیا و 1 نفر هم شهروند روسیه بوده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
از روز یک شنبه که این اتفاق افتاده بود، آنگونه که رسانه‌های اسرائیل این رو بازتاب می‌دادند، معلوم بود که ابهامات زیادی حول این ماجرا هست و تنها غرق شدن یک اسرائیلی در یک دریاچه‌ای در ایتالیا به عنوان سفر تفریحی نبوده. هر از گاهی هست که برفرض در یک حادثه‌ای یک گردشگر اسرائیلی در یک جایی فوت میکنه و فوراً در هر حال وزارت خارجه اسرائیل موظف هست که جسد رو برگردونه، اما از نحوه بازتاب این ماجرا معلوم بود که سخن از یک مسئله کاملا متفاوتی هست. اینکه حتی بعد از ساعات زیادی که سپری شد هیچ اسمی نیامد، هیچ جزئیات مشخص دیگری اعلام نشد و اینکه رسانه‌های اسرائیلی مجبور بودند که تا روز سه‌شنبه که خاکسپاری این فرد انجام شد، حتی در بازتاب رسانه‌های ایتالیا و مطالبی که در اروپا در این خصوص منتشر شده بود این مسائل رو درس بگیرن، معلوم بود که سخن از یک مسئله امنیتی نظامی در میان هست. روز سه‌شنبه هم که خاکسپاری این فرد انجام شد، رئیس موساد شخصا در اونجا حضور داشت و تمامی مقامات موساد حضور داشتند و دوستان نزدیکشون و بلندپایگانی که تاکید کردند که این فرد قبلا از مقامات بلندپایه موساد بوده که بازنشسته شده، اما بعد از بازنشستگی هم همچنان در کار ماموریت‌های امنیتی بوده.
و خانم رام، هم رسانه‌های اسرائیلی هم ایتالیایی گمانه‌زنی کردند که این مأمور بازنشسته موساد به همراه چند جاسوس اسرائیلی چند اولیگارش روس رو که احتمالاً با ایران هم در ارتباط بودن زیر نظر داشتن. در این رابطه چه جزئیات بیشتری میشه عنوان کرد؟
بله، گمانه‌زنی هایی هست که در هر صورت از مجموعه قضایا برمیاد که این یک ارتباطی با ایران داشته، یک برنامه رو به ظاهر تفریحی به روی این دریاچه ترتیب دادن، با همتایان ایتالیایی خودشون بودن. هر چه که هست به نظر میاد که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایتالیا هم کاملا شراکت داشتن در این برنامه برای گفتگو و یا در هر حال تحقیقات در خصوص روسیه و یا شرق اروپا در ارتباط با ایران. بدون تردید نام ایران در این مسئله مطرح هست و حتما چیزی در ارتباط با ایران در این خصوص هست. خب ما میدونیم که جامعه جهانی اهمیت زیادی میده در 15 ماهی که از جنگ روسیه در اوکراین سپری شده، نسبت به تقویت معاملات تسلیحاتی میان ایران و روسیه بر سر پهپادها و اصولاً تقویت تمامی همکاری‌های دیگر ایران در این زمینه که اولیگارش‌های روس مخصوصاً باید توجه داشته باشیم که برخی از این اولیگارش‌های روس افرادی هستند که خودشون هم تابعیت اسرائیلی دارن به علت یهودی بودن که با دولت اسرائیل و یا حتی سرمایه هاشون رو به اسرائیل منتقل کردن.
شنیدیم از فرنوش رام در رابطه با ماجرای غرق شدن یک مأمور بازنشسته موساد در ایتالیا. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. مجله عصر به پایان رسید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باشید.